أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب گذشته به دنبال مطلبی که قبلتر از اون مطرح شد عرض کردیم خدمتتون که این عالم یه حساب و کتابی داره، یه نظامی داره که ما یکی از تعابیری که در متون دینی از نظام عالم داریم بحث قدر و قضاست، تقدیر الهی و قضای خدای متعال. دیدیم که چیزی که برای ما رقم زده شده و تقدیر ماست، این در واقع همون چیزایی است که ما خودمون میخوایم انجام بدیم. بنده میخوام الان این کلمات رو به اختیاری که خدا مرحمت کرده بگم، خدای متعال میداند در تقدیرات من این هست که من این جملات رو خواهم گفت، نه چون خدا نوشته من میگویم، چون من به اختیار خودم میگویم، خدا اینو در تقدیر من چون علم خدا محدود نیست مینویسد. دانستیم که خدای متعال بر قضا و قدرش حاکم است نه محکوم، یعنی آنچه که خدا مقدر کرده اون رو میتونه تا آخرین لحظه تغییر بده. انبیاء که از قضا و قدر الهی مطلعند، اینها از این باب که خدا میتواند هر چه را که تقدیر کرده در آخرین لحظه محوش بکنه و هر چه را تقدیر نکرده در آخرین لحظه اثباتش بکنه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، از اینجا فهمیدیم انبیا علیهم السلام که وقایعی که در آینده میخواد اتفاق بیفته گاهی خبر میدن یا میدانن، علم اونها در نزد خدای متعال هیچه، جهله، چون اونایی که میدونن اینو هم میدونن که خدای متعال میتونه همه عالمو خلاصه جمع کنه، یه خلقت دیگه بیاره، این یشع یذهب کن، بخواد همه تونو جمع میکنه، یه گروه دیگر رو میاره. یعنی هر آنچه که انبیا در علمشون هست که آینده این میشه، خدا میتونه همه اونها رو برگردونه. خدا همیشه خداست، در هیچ جایی از خدایی نمیافت. بعد عرض کردیم که این قضا و قدر از جانب خدای حکیم و مهربان داره رقم میخوره. لذا یکی از بحثایی که توی بحثای عقیدتی بلکه اخلاقی مطرح میشه، رضا به قضای الهی است، رضا به تقدیر خداست. دیگه اینو هی تذکر ندیم، توضیح ندیم که این به معنای این نیست آدم بی تفاوت بنشینه، نه، همه تلاشتو میکنه، همه سعیتو میکنی و امید داری به اینکه شاید خدا در لحظه آخر ورقو برگردونه، ولی هرچه شد دیگه راضی هستی. اگر خواستین این مجموعه رو طوری ببینید که در باورتون انشاءالله بمونه، آنچه که سید الشهدا علیه السلام از اول این واقعه انجام داد در دعوت مردم، نصیحت مردم، خواندن اونها به یاری، خواندن اونها به اینکه از این کار دست بردارید، گروهی، در راه، در کربلا، فردی، با عتاب و خطاب، با مهربانی، خصوصی، با فرستادن کسانی، همه این کارا رو سید الشهدا علیه السلام انجام داد، نه؟ همون کسی انجام داد که فرمود به من گفت پیامبر صلی الله علیه و آله که ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سوایا. این خیلی مهمه ها. حضرت نگفت من که قرار شهید شم خودمو مثل یک گوشت مثلا بدون حرکت و بی جان در اختیار اینا بذارم. نه نه نه، تمام دعوت حکایت از این میکنه که تا آخرین لحظه خدا ممکنه ورق رو برگردونه. تمام جنگ هایی که حضرت کرد و اصحاب حضرت کردن و اولاد حضرت نشان از این دارد تا آخرین لحظه ممکنه ورق برگرد. حتی در اون آخرین لحظات که وشمر و جالسون علا صدره، باز اونجام امام حسین داره هدایت میکنه و دعوت میکنه. این تفکر مال ماست که بچه صفتی میکنیم، یه خبری و یه کسی از دو سال بعد به ما میده، ما در مقابلش تسلیم مینشینیم. میگه تو دو سال بعد به بیماری دوچار میشی، 8 سال بعد ورشکست میشی، بعد ما تسلیم میشیم. از این داستان ها تو قرآن زیاده. یکیش داستان حضرت یوسفه که خواب میبینن قحطی میشه، در مقابل قحطی منفعل نمینشینن، اقدام میکنن. خواب دیده شده رو دقت فرمودی؟ پس اگر کسی به او اخبار شد از عالم غیب، نه این اینایی که رمل و استرلاب، اینایی که مثلا حالا که حق بازی خبر میخوام ده، اینا نه، آدم حسابی هایی که خبر میدن، پیغمبران که خبر میدن، اینا که خبر میدن میدانند که خدا میتواند اون زن و شوهری که گفت اون پیغمبر که اینها میمیرن، خب فردا دیگه اینا زنده موندن دیگه، خدا برگرد. پس اون اشکالی که ما مثلا میپرسیم که ان الله شاء ان یراک قتیلا، اگه اینطوریه پس نمیدونم خدا خواسته و فلان، به انهای مختلف شما پاسخشو شنیدین. به اینکه خدا تقدیر رو از روی چه چیزی رقم میزنه، البته این تعبیر در مورد خدا قشنگی نیست، ولی بر صورت شمر میخواد این شقاوت رو ایجاد بکنه، عمر سعد و یزید و عبید الله لعنت الله علیهم اجمعین میخوان این کارو بکنن، خدا جلوشون رو نمیگیره و این پیش آگهی رو به ولیش میدهد که ان الله شاء، دیگه خدا خواست این اتفاق بیافت. من چند تا روایت خدمتتون بخونم در همین باب قضا و قدر. مولای ما امام رضا علیه السلام در روایتی فرمودن که اینه که از اصحاب حضرت نقل میکنه که از حضرت شنیدم اون گنجی که پای اون دیوار بود توی سوره کهف، که وقتی داشتن حضرت موسی و خضر میرفتن یه دیواری داشت فرو میریخت، اونو برپا کردن. قرآن میفهمد و کان تحته کنز لهما، زیر اون یه گنجی بود برای اون دو. کان فیه بسم الله الرحمن الرحیم، در اون گنج این نوشته شده بود، این همه گنجه، این بخشی از اون گنجه، این نوشته اون گنجو نمیدونه، در اونجا نوشته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم، عجبتو لمن ایقن بالموت کیف یفرح، من در شگفتم از کسی که یقین داره به مرگ چگونه خوشگذرانی میکنن. یفرحو یعنی خوشگذرانی میکنن، نه اینکه خوشحاله. یعنی اصلا برنامه میریزه که خوش بگذرونه. عجب تو لمن ایقن بالقدر کیف یحزن. من در تعجبم از کسی که به قدر یقین داره چرا قصه میخوره. آدم قصه واسه چیزی میخوره که احتمال تغییرش رو میده یا تغییرش دست اوست دیگه. قدر که دست من و شما نیست، اگه دست خداست ما دعا میکنیم، استغفار میکنیم، از خدا میخواهیم. قصه که نمیخوری که. چرا؟ چون همه دعا تو بکن، استغفار تو بکن، بگو دیگران دعا بکنن، کار خیر بکن، صله رحم بکن، تش اون چیزی که نوشته میشه برای تو کی نوشته؟ خدای تو نوشته، درسته؟ خدا نوشته، تو که ننوشتی که. اگه خدا وکیلی تقدیرات ما رو به دست خودمون میدادن تا الان نبودیم. شما به بچت هزینه سال که میخوای براش هزینه کنی بهش بده، بگو این یه جمال تو اول سال، بچه 7 ساله این چی کار میکنه با پولا؟ خب اگه بچه 7 ساله فاصلش با تو 30-40 ساله و تو بعدم با تجربه هستی، بلا تشبیه فاصله خدا با تو چقدره؟ تو روزی بچه تو یه جا دستش نمیدی. درست میگم یا نه؟ از خدا چی میخوای؟ بعد فرمود اون کسی که نسبت به خدای متعال عاقلانه نظر میکنه، اهل تقوا و انصافه، ان لا یتهم الله فی قضائه ولا یستبطئه فی رزقه، خدا رو در قضایش متهم نمی کنن. خدای متعال اول قدر دارن، یعنی اندازه‌گیری و هندسه ریزی و نقشه، بعد اونو قضا می کنن، به انجام می رسونن. خدا رو در قضایش متهم نمی کنن و بر نمی گرده به خدا بگه بابا چقدر روزی رو کند می دی. خیلی از ما که دلشوره داریم، از آینده نگران آینده ایم، اگه همون لحظه به خودمون نظر کنیم میبینیم تا الانش خوب گذشته، تا الانش مشکل نداشتیم، همش خسته میخوریم بعدش چی میشه. خیلی حوادث بر ما گذشته، خیلی زیاد، خیلی چیزها رو ما دارا شدیم که این موقع نگران بودیم که آیا دارا میشویم یا نمیشویم. آقای ما امام صادق علیه السلام فرمودند رأس و طاعت الله الصبر و رضا. رأس، سر، سرآمد، اونجایی که طاعت خدا از اونجا شکل میگیره، صبر و رضای از خدای متعال. گفتیم صبر برای غیر خدا همچی اجری نداره. من یه پامو بگیرم بالا همچی صبر کنم، برای کی آخه؟ از صبر و رضا عن الله در چی؟ فیما احب العبد او کره. چه چیزی رو دوست داری چه دوست نداری فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. نسبت به اون چیزی که دوست داری یا دوست نداری نسبت بهش صبر و رضا داشته باشی. ولا یرضا عبد عن الله فیما احب او کره الا کان خیرا له فیما احب او کره. و بنده راضی نمیشه از خدای خودش در اون چیزی که خدای متعال برای اون مقدر کرده، از اون چیزی که دوست داره یا دوست نمیداره بدش میاد، بنده راضی نمیشه به این مگر آن که خدا یه کاری میکنه تو همون چیزی که درش صبر کرده خیرش تو همون باشه. ما وقتی واقعه کربلا رو داریم میگیم، اینجا میشینیم مثلا سال 1400 و فلان میشینیم اینجا حرف میزنیم، بعد میگیم سال 60 این شد، یه دقیقه صبر کنید سال 60 رو بنان جمع کنید. اون اتفاقاتی که سال 60 اتفاق افتاد خیلی مطلوب بود، خوشایند بود. حالا دنیا رو ببین چه خبر از امام حسین علیه السلام. اونا امام حسین علیه السلام رو کشتن، شیطان هم نعره و فریاد خوشی زد، گفت امت همه بدبخت شدن، درسته یا نه؟ اما شهادت امام حسین علیه السلام و مصیبت او و هرچی که بود، خدا این کار نکرد که این اتفاق بیفته. این مصیبت اتفاق افتاد، خدا مقرر کرد هر کس بر این مصیبت بگرید من گناهشو میبخشم. حالا ببینم اصحاب امام حسین علیه السلام الان خوشحالن یا نه. یه مدتی صبر کردن دیگه و راضی بودن. یعنی وقتی اونجا رو نگاه میکنید به علاوه اینجا میبینید صبروا ایاما قصیره اعقبتها راحتا طویله. یه مدت کوچیک صبر کردن یک راحتی طولانی به دنبالش. البته این همین کاریه که ما تو دنیا انجام میدیم ولی برای آخرت نمیدونم چرا ما انجام نمیدم. شما چند سال زحمت میکشی یه زندگی جور کنی که چند سال بعدش دادن پیری راحت باشی. خب قیامت هم همینه دیگه، فرق نمی کنه. که عرض کنم که امام صادق علیه السلام نقل میکنن از امام مجتبی علیه السلام که به یکی از اصحابشون میفرماین کیف یکون المؤمن و مؤمنن و هو یسخط قسمه لا اله الا الله. چطور میشه مؤمن مؤمن باشه در حالی که از قسمتش، سهمش، تقدیرش عصبانیه. کی تقسیم کرد اینا رو؟ خدا. مگه خدا نیاز داشت؟ نه. چشم میندازی به مال مردم افسرده میشی. این که تمومی نداره که، هرچی هم بهت بدن باز به مال دیگری باز میتونی چشم بدوزی از هرچی. اون بچه داره من ندارم، بچه او زیباست مال من نیست، او پسر داره من ندارم، اون بچهش موفقه بچه من موفق نیست تو درس، نمیدونم اون فلانه من فلانه، هی چشم بچرونیم این برون و به چی داری نگاه میکنی؟ به قسمت مردم دیگه. این قسمت تو که نیست. گفت استاد اخلاق ما میگفت فرزندش، گفت بابام همیشه بهم گفت پسرم یه چیزی که مال تو نیست نگاه نکن. برای چی نگاه میکن؟ این زن مردم مال تو نیست که، دختر مردم مال تو نیست، برای چی نگاه میکنی؟ ماشین مردم برای چی نگاه میکنی؟ که دلت بخواد که قصه بخوری که ببینی معصیت کنی، مگه بیکاری؟ نوع افسردگی های ممنون مقایسه است. اگه شما یه نفر بودین تو دنیا و خانواده شما هم یک خانواده بود، تک خانواده، شما قصه میخوردین؟ نه. قدم کوتاه، صورتم فلانه، دستم اینطوریه، پام اینجوری، حافظم فلانه. کیف یکون المؤمن و مؤمنن و هو یسخط و قسمت. چطور میتونه مؤمن مؤمن باشه در که از قسمتش، از اون چیزی که خدا برای او تقدیر کرده عصبانیه، ساخته. و یو حق رو منزلته، جایگاه خودشو پست میدونه. میبینی مردم مثلا وضعشون خوبه از نظر علمی، مالی، اعتبار اجتماعی، هر چی بگیرین. ببینی تواضع این نیست آدم خودشو ضایع کنه. تواضع به این نمیگن که، تواضع اینه که در مقابل دیگران گردن فرازی نکنی. من خودم رو ضایع کنم که چی؟ نه آقا، ما که ببخشید بی شعوریم، بی سوادیم، عقل درستی نداریم، حافظه درستی نداریم. برای چی اینا رو میگی؟ اینا رو داری در مورد یک مخلوق میگی. برای چی میگی؟ صورکم فاحسن صورکم، این قشنگ تو رو خلق کرده. برای چی حرفا رو میزنی؟ مگه همه مردم باید یه جور باشن؟ خیلی مردم یه کارایی میکنن شما نمیتونید بکنید. میرین نونوایی با میسین تو صف، شاطر خمیر رو در میاره، هی میذاره رو تخته، پهن میکنه میذاره تو تنور، دوباره شما نگاه میکنی کلافه میشی. اینو خدمتتون گفتم، ما رفتیم لباس بخریم برای فرزندمون، یه مشتری جلوتر بود، یارو بساط لباسا رو آورد پهن میکرد، جمع میکرد، پهن میکرد، جمع میکرد، 5 دقیقه طول کشید، 6 7 دقیقه طول کشید، بالاخره جمع کرد اینا رفتن. من بودم گفتم آقا من دیگه اصلا خجالت میکشم، شما مثلا 10-20 لباسی آوردیم پایین بردیم بالا. گفتم آقا کار ما همینه. گفتم آقا اگه من جای شما بودم دومی لباس رو گفت بیار پایین، نمیخرید، من عصبانی میشدم. گفت نه آقا از من ریلکسم. به من گفت شغل تو چیه؟ گفتم معلمم. گفت وای وای، من صدای بچه بشنو من میزنم تو گوشش، چطور تو تحمل میکنی؟ من اونجا فهمیدم الله اکبر، ببین چه خلق کرده خدا، هر کس رو یه جور خلق کرده. ببینید از اینکه سر بنده انگشت من با شما تفاوت داره، مردمه که چشم من با شما تفاوت داره، تار موی من، تون صدای من، یعنی همه وجود و حیثیات وجود من با تو فرق داره. من باید بنازم که خدا منو خلق کرده، نه بگردم دیگران چی دارن، نه تخیل خودم. چرا خود تو تحقیر میکنی؟ تو مخلوق خدایی، تحقیر من کار شیطانه. لقد کرمنا بنی آدم. کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله. چی تو تو مؤمنی؟ وقت حاکم بر تو هم خداست، وقت نسبت به خدا اینجوری هستی؟ بعد حضرت فرمودن و انا زامن، من زامنم، الف لام داره، من به یقین زامنم، و انا زامن لمن لم یحجز فی قلبه الا الرضا، من زامنم برای اون کسی که تو دلش جز رضایت از خدا هیچی نیست. من ضمانت میکنم که چی بشه؟ ان یدعو الله، ان یدعو الله فیستجاب له، که خدا رو صدا بزنه در جو جواب بگیره، خدا رو صدا بزنه در جو جواب بگیره. من ضامنم، من دنبال این نیستم که مستجاب الدعوه بشم. و حضرت دارن میفرمان یه آدم مؤمن ویژگیش چیه؟ مولای ما امام حسین علیه السلام فرمودن سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اللهم صل علی محمد من یه جوری روایت و مضمونش رو میگم که انشالله معناش روشن تر بشه. میخوای با تقوا ترین مردم باشی؟ خب اعمل به فرائض الله تکن اتقی الناس، کارهایی که خدا واجبت کرده انجام بده، با تقوا ترین مردم میشی. ورد به قسم الله تکن اغنى الناس، به قسمت و اون چی که خدا بهت داده راضی باش، بی نیاز ترین مردم. یه چیزی من حاشیه بزنم اینجا، حالا راضی نباش به قسم خدا خوبه؟ فرقی میکنه؟ میتونی قسمت تو عوض کنی؟ خیلی مهمه ها، فقط قر میزنی همین، فرقی نمیکنه، چون اینکه راه دعا رو که نمیبنده. من عرض کردم خدمتتون اول عرض امشبم عرض کردم، من اگه خواستم به چیزی به قسم من اضافه بشه به قسمتم، دعا میکنم، تلاش میکنم، دنبال میکنم، الهام میکنم، بله بله، اما رضایت رو از دلم بیرون نمیکنم. و کف عن محارم الله تکن اورع الناس، از حرام های خدا خودداری کن، با ورع ترین مردم هستی. ادامه داره روایت، توی اون دعای کمیل ما میخوانیم خدایا از تو میخوام که یه کاری کنی تجعلنی به قسم که راضیان قانعا، این کارو خدا با من بکن، من راضی باشم به قسمتم. بزرگواران اگه ما مثلا افرادو تو عالم طبقه بندی کنیم، اگه بگن تو دوست داری کاراتو کی برنامه ریزی بکنه، بعدت میاد خدا برنامه ریزی بکنه؟ گاهی آدم یه صحنه‌ای میبینه خیلی منقلب میشه، با بچهش میره مغازه، بچهش میگه بابا اینو بخر، مثلا میگه نه این مثلا ضرر داره، اونو بخر، اونو بخر، اونو بخر، بعد وقتی میای بیرون هیچی براش نخریدی چون صلاحش نبود، حالا هرچی، هیچی بهت نمیگه، اخبام نمیکنه، صحبتو شد ادامه میده، یعنی بازم خوشو بشو میکنه. آدم میگه این بچه به این کوچیکی، اینو خواست اونو خواست، من نخریدم، هنوز از من راضیه، من چی بی ربطم.
یه چیز خواستم نداده، مگه ول میکنم؟ دعا بکنه نداره. چقدر بد و بیرا میگم من. امام سجاد علیه السلام فرمودن الرضا به مکروه القضا من اعلی درجات الیقین، راضی بودن به قضایی که مقرر فرمود خدا و اون قضا میل من نیست، بدم میاد، کلافم ازش، این از بالاترین درجات یقینه. این جملاتو کیا گفتن؟ کسانی که تو زندگیشون اینا رو نشون دادن. امام عالمه تو کربلاست، پدرشو داره میبینه، خون از حلقه های زره میچکن، بابا بیرون چه خبره؟ بابا هیچی، بابا کار به کجا رسید؟ زهر کجاست؟ بریر کجاست؟ مسلم کجاست؟ این کجاست؟ اون کجا؟ حزنیان همه رو کشتن، همه رو کشتن، همه رو کشتن. عین امیال عباس. حضرت زینب میگه وقتی امام سجاد پرسید عین امیال عباس، من نگاه کردم ببینم امام حسین چی میگه. مصیبت نیست؟ بعد میگه امام سجاد اومد بلند شه، عصایی که کنارش بود همین یکم که بلند شد دوباره افتاد. امام حسین علیه السلام میگه نه نه، تو باید بمانی، تو بقیت اللهی باید بمانی. وقتی امام سجاد بیاد همه این صحنه ها رو ببینه، بعد اون اسارت رو بکشه و و و همه اینا رو ببینه، او داره این فرمایش رو میگه به یه مکروه. امام سجاد آزمایش شد، الرضا به مکروه القضا من اعلا درجات الیقین. داشتیم اوصاف اصحاب امام حسین علیه السلام در زیارات میخوندیم. اونجا دیدیم اصحاب امام حسین علیه السلام به عنوان کسانی که در راه خدا جهاد کردن، صبر کردن، صابرون، صدیقون، با صداقت تصدیق کردن، اینها رو اینجور دیدیم، از صبر بود که به اینجا آمدیم. در روایات شما در مورد صبر شنیدین که صبر چند قسمه، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت و و و. اما تو کربلا مثلا بحث این صبرا نیست. شما فکر می‌کنید مثلا اصحاب امام حسین علیه السلام که صابرن، مثلا ما میخوام بهشون بگیم تو کربلا شما صبر بر مثلا معصیت کردین، یعنی مثلا میخواستین یه معصیتی بکنین جلو خودتون رو گرفتین. میخوام بگیم صبر بر طاعت کردین، بله، اینکه همه اومدن کشته بشن. قمر بنی هاشم که به یه معنا قابل قیاس با هیچ یک از اصحاب کربلا نیست، امام صادق علیه السلام میفرمایند کان عمون العباس نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام و ابلا بلاء حسنا و مضا شهیدا. یه امتحان خیلی خوب داد، امتحان خیلی خوب، خیلی خوب. فرمودند و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه. یه مقام و منزلتی برای قمر بنی هاشم است که همه شهدا، شهدا روز قیامت غبطه میخورن. چیه این منزلت؟ بحث صبر دیگه، بحث امتحان دیگه. شما فکر میکنید خدا بخواد از قمر بنی هاشم علیه السلام امتحان کنه، چه امتحانی میکنه؟ خدا ببخش، من الفاظی رو میخوام به زبان فارسی استخدام کنم در مورد ولی تو به زبان بیارم، یا صاحب الزمان، چون شما خیلی دوست میدارید قمر بنی هاشم رو، من میخوام در مورد ایشون مطالبی رو به زبان خودمون بگم. من قصد بی‌ادبی ندارم، ولی خب زبان ما همینطوریه دیگه، ببخشید. خدا میخواد قمر بنی هاشم امتحان کنه. به چی امتحان میکنه؟ قمر بنی هاشم از جنگ میترسه، قمر بنی هاشم از رویارویی با اون لشکر میترسه. بله، الیوم نامت اعیونن به کلم تنم. یا عباس، امروز میدونی کیو میگه؟ عصر عاشورا رو میگه. امروز روزیه که اونایی که از ترس نتونستن بخوابن دیشب الان راحت خوابیدن، ولی اونایی که دیشب راحت خوابیدن امشب دیگه خواب ندارن. گفت از شب عاشورا بود، دیدم تو خیام امام حسین یه عده‌ای مشغول مناجات، یه عده‌ای دارن روایت میگن و وعده میدن به هم. خب نمیدونم یه عده‌ای هم خیمه حرم آل الله، نمیدونم، من خودم میگم خدایا ببخش، نمیدونم، یه عده دارن با یه بچه شش ماهه قربون صدقش میرن، حضرت رباب داره کم کم احساس تشنگی میکنه، ما نمیدونیم چه خبره، اما همه آرومن، همه آرومن. میگه دیدم همه آرام، ولی یه نفر فقط بیرون خیمه ها داره به اسب لای خیمه قدم میزنه، اون قمر بنی هاشمه. اون بر دیدم همه چشم ها مثل گرگ داره میپاد، هیچ کسیش کار نمیتونه بکنه چون قمر بنی هاشم این طرف. اما بیا بعد از ظهر عاشورا ببین، میگفت دیدم امام حسین علیه السلام رفت، دیدم دست به کمر گرفته داره برمیگرده، با هیچ کس نمیتونه حرف بزنه، میاد عموده خیمه یو میگیره میکشه، خیمه فرو میریزه. میگه به محضی که دیدم این خبر رو حضرت عملا به همه داد، دیدم لشکر دشمن دیگه دارن نزدیک میشن کم کم. خدا میخواد قمر بنی هاشم امتحان کنه. شما فکر کردیم میترسه به جنگه؟ از این که دستشو بده در راه خدا مثلا ترس داره قمر بنی هاشم؟ میگه هنگامی که بشیر به مدینه آمده، اومد به ام البنین خبر کشته شدن بچه‌هاشو داد، ام البنین میگه ما معنا چی میگی بابا؟ بچه‌هامو کشتن. اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین، از امام حسین بگو، امام حسین چطور؟ بعد فرمود ام البنین اولادی و من تحت الخضراء، بچهای من و هر کس که زیر این آسمان سبزه، کلهم فدا ابی عبدالله الحسین، همه شون فدایه با حسین. اخبرنی عن الحسین، بابا بچه ها رو ول کن، بگو حسین چی شد. نمیدونم تو دل ام البنین چی میگذشت، لابد میگفت عباس یه عمر منتظرت بودم ببینم چی کار کردی، تونستی مراقبت کنی از جان امام حسین. خب ببینید قمر بنی هاشم این همه راه آمده به کربلا، خدا میخواد امتحانش کنه. قبلیه بلا ان حسنا دیگه، ابتلا یعنی امتحان دیگه. خدا ما قمر بنی هاشم امتحان کنه، به چی امتحان میکنه؟ به چی؟ او که شجاعه، هیچ، میخواد امتحانش کنه. خدا نگرش میداره. امام حسین بهش نمیگه برو جنگ، همه میرن میجنگن، اون وایساده میگه بذار نوبت من بشه برم ببین چی کار میکنه. از امام حسین اجازه میخواد که بره به جنگ. حضرت میگن این مبیت تفرقه از گری، تو بمونه، اگه تو بری دیگه لشکر من از هم پاشیده میشه، لشکری نمونده، کسی نمونده، یه قمر بنی هاشم، یه امام حسین، یه عبدالله ابن حسن، یه علی اصغر شش ماه، کلش اینان مردم. خب حضرت که اصرار نمیکنه به امام حسین علیه السلام، ولی تو دلش چی میگذره؟ نمیدونم، یا دیگه عمر نصیحت ام البنین، گفت مادر من تو رو دور سر امام حسین میگردوندم بچه بودی،
یاد شب 21 محرم از اون میفته، باباش دستشو گرفت امیرالمومنین، گو بابا کربلا چش من به تو روشن بشه بابا، من میگم یا امیرالمومنین ببخشید بابا آوریدی نکن اینجا بابا، تو پسر منی، حسین پسر فاطمه است. نمیدونم شاید اینا داره تو سرش میگرده، منتظر امام حسین یه کاری به او بگه. امام حسین علیه السلام بهش میگه عباس من قبل اینکه بری به جنگی برو برای این بچه آب بیار. شما ببینید دیگه ما قمر بنی هاشم به تعبیر ما گل از گلش باز میشه، ببخشین یا صاحب زمان این تعبیر رو به کار میبره، خیلی خوشحال میشه. یکی از القاب قمر بنی هاشم ابوالقربه است، یعنی پدر مشکه. یکی از القابش سقاست، آیون حضرت رقیه میدانه عموش سقاست. نمیدونم شاطر ولی اصغر میگه صبر کن یه چند دقیقه دیگه همه چی درست میشه. سقا میخواد بره آب بیاره، ببین خدا چه میکنه با قمر بنی هاشم، او رو تا دم شریعه میبره، وارد شریعه میشه، مشکش هم پر میکنه، برم میگرده، برم میگرده. ولی اون نامردها دست راست او رو قطع میکنن، مشکو به دست چپ میگیره، دست چپ او رو میزنن، مشکو به دندان میگیره. یارم مدد کنین فرز برانم این آب را به خیمه رسان. آقا یه نفر رو زیر ناسمون ببینید، یه آرزو بیشتر نداره، یه حاجت بیشتر نداره. حالا ببین خدا، یا ببخشی نمیگم، ببین خدا باید چی کار میکنه، میخواد صبرشو امتحان کنه، میخوام صبرتو امتحان کنم. قمر بنی هاشم میاره جلو، میاره جلو، برین کربلا، نزدیکای حرم امام حسین داره میرسه، مشکشو با تیر میزنن، دیگه تموم میشه. نامردی با تیر به چشم او میزنه، خم میشه، تیر رو از چشم دراره، عمودی به سرش میزنن، قمر بنی هاشم به زمین میفته. یا خواهد نکر خواهد. نمیدونم حالا شاید قمر بنی هاشم این که گفتن یا اخا ادرک اخا، منظوری نیست که من ضربت خوردم، تیر خوردم، نه برادر، نتونستم اون کاری که تو گفتی بکنم، به دادم برس، به دادم برس، بدبخت شدم، تو گفتی برو آب بیار، یه عمر زندگی کردم، خدا منو کشون کربلا، اومدم برم برات آب بیارم، تو گفتی برو آب بیار، تو گفتی برو آب بیار، رفتم بیارم، ببین به چه روزی افتادم، منو کجا به زمین زد. میگه قمر بنی هاشم به زمین افتاده، چشمش دیگه نمیبینه، حس کرد یکی به سوی او می آید، صدا میزنه یا ابا عبدالله شمایی؟ حسن میگه آره منم. میگه برادر یه خواهش من میخوام ازت بکنم، ببخشید تعبیر رو به کار میبرم، منو ول کنم اینجا بمونم، منو نبر به خیمه، من رو به خیمه بر نگردون. السلام علیکه ایوه العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین، السلام علیکه یا ابا الفضل العباس، لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، لعن الله من حول بينك وبين ماء الفرات، الا لعنة الله على القوم الظالمين.